چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیوم‌زاده‌ام و شما را به شنیدن نشر نوبتی مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز دعوت میکنم. حالا در برخی از کشورهای شوروی پیشین، روسیه و قرغیزستان و ازبکستان و گرجستان آمادگی ها برای برگزاری معرکه های انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ادامه دارد. ظاهرا این انتخابات ها شرایط و امکانات شرکت مستقیم مردم در انتخاب رئیس جمهور و یا پارلمان کشورها را فراهم کرده است. شرایط و امکاناتی را که در زمان شوروی تقریبا به مشاهده نمی رسید. زیرا آن زمان اداره دولت تنها با واسطه بیوروی سیاسی حزب کمونیست صورت می گرفت، اما به اعتقاد کارشناسان با گذشت بیش از 16 سال از زمان فروپاشی شوروی در اکثر کشورهای این قلمرو و مخصوصا در کشورهای آسیای مرکزی نوابسته از اعتراف اصول دموکراسی تشکیل حکومت، یعنی برگزاری انتخابات ها به منظور تأسیس حکومت بر پایه اراده و رأی مردم، حکومت ها تقریبا عوض نشده اند. برعکس در بسیاری از این کشورها حکومت های موجود بودند به قدرت های سیاسی مدام العمر تبدیل یافتند و امکانات دموکراسی تشکیل حکومت را نیز برای بقای خود استفاده کردند. نشر نوبتی مجله سیاسی چشم‌انداز ما نیز به همین موضوع، یعنی حکومت های میراثی و عوض نشونده گستره شوروی پیشین بخشیده شده است. بوریس یلسین نخستین پرزیدنت منتخب روسیه قبل از انجام مهلت دوم ریاست جمهوری خود استعفا داده، شرایط و امکانات و ذخایر حکومت روسیه را به دست ولادیمیر پوتین سروزیر وقت این کشور واگذاشت. ولادیمیر پوتین در حال وارد معرکه انتخابات ریاست جمهوری و یکی از مدعیان این کرسی شد که اجرا کننده وظیفه پرزیدنت هم بود. یعنی یلسین گویا با راه قانونی شرایطی به میراث گذاشتن منصب عالی دولت را به نفر مقبول خود فراهم کرد. حالا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که مهلت ریاستش به پایان میرسد نیز تلاش دارد از همین شیوه کار بگیرد و زمام دولت را به نفره بسپارد که رویش او را ادامه بدهد. در هر صورت بعد رفتنش از سر قدرت بوریس یلسین دیگر اندیشه و یا تلاش برگشتن به صحنه سیاسی را نکرد. اما سوال مطرح اکنون این است که ولادیمیر پوتین میراثبر یلسین حکومت را چگونه و برای کی میراث میگذارد و آیا با ختم مهلت ریاست جمهوریش حضور وی در صحنه سیاسی حفظ می شود یا خیر؟ و آیا انتخابات قریب الوقوع پارلمانی در این کشور حکومت نوی را روی کار خواهد آورد؟ پاسخ این سوال ها را از گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلان در دوشنبه می شنویم.
انتخابات قریب الوقوع پارلمانی در روسیه و انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان باقی ماندن ارزش های دموکراسی در قلمرو کشورهای همسود را زیر سوال برده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان، نگرانی ها در مورد از بین رفتن انستیتوت های دموکراسی در قلمرو کشورهای همسود در زمان عرض وجود کرد که بوریس یلسین رئیس جمهوری سابق روسیه قدرت را به ولادیمیر پوتین تحویل داد و از 8 سال بعد این سو کاخ کرملین با تجدید نظر در برخی از قوانین این کشور با استفاده از بازی های سیاسی تحت شعارهای دموکراتیک تلاش دارند تا ولادیمیر پوتین قدرتش را که از بوریس یلسین میراث گرفته بود از دست ندهد. میخائیل دلیگین کارشناس روسیه اوضاع در این کشور را چنین توضیح داد.
پوتین خواهد остаться у власти. Он получит огромный якобы кредит доверия, он получит прямую легитимизацию, и он сможет найти оправдание тому, чтобы встать...
Окай Делягин мегуяд. Владимир Путин мехохат ва талаш дорад, аз кодрат кенар нарават. Дар сурати бадас авардани аксари курсиха дар парламан аз суи хизби Русияи вахид, Владимир Путин аз махбубияти бештари дар байни мардум бархурдар хохат шуд, ва ин ба Владимир Путин имкан медихад дар канони асасии Русия ба дар назардашти раи дадаи мардум дар интихабати پارلمانی به نفع خود تجدید نظر کند. برخی دیگری کارشناسان نیز به همین نظرند و مطمئنند که ولادیمیر پوتین پس از انتخابات پارلمانی داوطلبانه از مقامش کنار می رود و در انتخابات آینده با عنوان نامزد به مقام ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد. به قول برخی از کارشناسان اجرای این برنامه در صورت ممکن خواهد بود که تنها حزب روسیه واحد کرسی های پارلمان را به دست بیارد. حزب یابلوکا و حزب اتحادیه نیروهای راست این بازی‌های سیاسی را دموکراسی کنترل شونده خواندند که به گفته آنها به ارزش‌های دموکراسی مغایرند و این دموکراسی بازی‌های ولادیمیر پوتین روسیه را به عقب به دوران دولت شوروی می‌برد. که رهبری وقت دولت را یک عضو بیورای سیاسی از دیگرش میراث میگرفت و پس از فروپاشی شوروی در برخی از جمهوری ها پسر قدرت را از پدر میراث گرفته است. برای مثال در آذربایجان الهام علیف قدرت را از پدرش حیدر علیف و قربانگولی بردی محمدوف قدرت را از سفر مراد نیازوف به میراث گرفته بود. به قول کارشناسان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در حال حاضر در شرایط دیگر قرار دارند و تلاش میکنند در سر قدرت مدتی طولانی باقی بمانند. ایلیا یاشین از حزب یابلوکا هدف از این بازی های سیاسی را برگشتن به دوران شوروی خواند.
Все говорит о том, что в России возрождаются советские традиции, когда по принципу добровольно.
آقای یاشین میگوید استفاده از توان مالی دولت در کارزار انتخابات از شیوه های دوران شوروی است و امروز ما در روسیه شاهد زنده کردن رسوم انتخابات زمان شوروی هستیم. به اعتقاد آقای یاشین این همه به ابتکار کاخ کرملین صورت میگیرد. همان طوری که در این اواخر گروه های تبلیغاتی روسیه این برنامه را در قزاقستان امتحان و انجام دادند و حزب نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان کلیه کرسی های پارلمان را به دست آورد و بعداً نورسلطان نظربایف از طریق شبکه تلویزیونی دولتی روسیه از مردم این کشور دعوت کرد برای تمدید دوران ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین تلاش کنند. این در حالی است که در این اواخر با تقاضای کاخ کرملین در قانون انتخابات روسیه تجدید نظر شد. طبق این قانون سیاستمداران مستقل حق شرکت در انتخابات پارلمانی را ندارند و به علاوه تنها اعضا و سازمانهایی که 7% رأی انتخاب کنندگان را به دست می‌آورند از امکان به دست آوردن سهم در پارلمان برخوردار می‌شوند. این مورد قانون جدید به ولادیمیر پوتین امکان می‌دهد رقیبان خود را از صحنه سیاست دور کند. بنا به آمار مراکز نظرسنجی در روسیه در حال حاضر جز حزب روسیه واحد و امکان دارد حزب کمونیست دیگر هیچ یک اعضا و سازمان دموکراتیک و یا مخالف دولت در روسیه نمیتواند 7% رأی انتخاب کنندگان را به دست بیارد.
گزارش ذوالفقار اسماعیلان بود درباره شیوه میراثی تحویل قدرت در روسیه و اینکه آیا کی وارث سیاسی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فعلی آن کشور خواهد شد. اما آسیای مرکزی، در جماهری آسیای مرکزی قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان رهبران دولت ها نوابسته از برگزاری چندین نوبت انتخابات در دوام 15-20 سال اخیر ایواز نشدند. پرزیدنت سابق ترکمنستان سفر مراد نیازوف قرار معلوم پرزیدنت یک عمر اعلان شده بود و تنها کنده شدن رشته عمرش به حکومت 21 ساله او بر این کشور گاز و نفت خیز منطقه نقطه تمد گذاشت. و اسکر آقایوف رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان است بعد 16 سال رهبریش تنها توسط انقلاب رنگی و تحت فشار ازدحام مخالفین مجبور شد از مقامش کنار رود. در همین حال اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان که از سال 1989 به این سو زمام قدرت را در دست دارد از مدعیان اصلی این کرسی در انتخابات نوبتی ریاست جمهوری ازبکستان است که این معرکه در ماه دکبر برگزار خواهد شد. حالا از همکارم نصیب جان امانی در الماتا بشنویم که علت اصلی تغییر نیافتن رهبران و حکومت ها در کشورهای آسیای مرکزی در چیست و کدام عوامل باعث شده است که سروران این کشورها خود را عوض نشونده جلوه می دهند.
در جمهوری آسیای مرکزی طور کارشناسان می گویند الان روند نامطلوبی از جانب سران این کشورها تا آخر عمر در دست نگاه داشتن قدرت به مشاهده می رسد. حاکمیت این هدف را با آن نکته که این سروران برای کشورشان خدمتی بزرگ کردند پیاده می کنند. از جمله پارلمان قزاقستان با نظرداشت خدمت های اولین رئیس جمهوری کشور و نورسلطان نظربایف امکان قانونی داد که تا به آخر عمر در انتخابات رئیس جمهوری شرکت ورزد. چنین کوشش بار نخست در منطقه در ترکمنستان پیاده گردیده بود. ترکمن باشی سفر مراد نیازوف در این کشور تا ابد رئیس جمهور اعلان گردیده بود. هرچند در ازبکستان، تاجیکستان چون در قزاقستان قانونی ویژه درباره تا به آخر عمر باقی ماندن سران این کشور قبول نشده است، ولی اسلام کریموف و امام علی رحمان نیز همانا در سر قدرت باقی ماندند. اهل نظر بر آنند که چنین شیوه کارگیری، یعنی تا ابد زیر دست یک شخص باقی ماندن قدرت، برای رشد جامعه و به ویژه پیاده سازی روندهای دموکراتیک در کشورها ضرر بسیار دارد. از جمله سیاست‌شناس شناختی قزاق داسیم صدپایف میگوید که قبل از همه چنین اقدام سیستم سیاسی کشور را بسا بی‌ثبات می‌سازد. از سوی دیگر بندیش سیاست‌شناس اگر یک شخص به مدت طولانی در سر قدرت باقی ماند این جامعه را به رکود مبتلا می‌سازد.
کسی در قدرت است در مدت طولانی به طور دائمی این به استثنا پیوید به زاستوی
بر علاوه به تاکید داسیم صدپایف در سری قدرت به دراز و باقی ماندن یک شخص به فرهنگ سیاسی اهل جامعه تاثیر منفی میرساند و چون عقیده حکمران میگردد که تا به آخر سروری کردن یک شخص درست است و همیشه اصرار میکنند که مردم برای انتخاب کردن و دموکراسی حقیقی آماده نشدند. یعنی حاکمیت الان به مردم باور نمیکند. روزلان توکن روزنامه‌نگار شناخته کشور باشد، سالهای طولانی در سری قدرت ماندن رئیسان جمهور را که به اندیشه‌اش با راههای به قانون اساسی و دیگر قانونها وارد کردن تغییرات اضافه ها پیاده میگردد، اساس تقویت فساد در جامعه و بی‌قانونی می‌داند و گفتی وی خودی بیش از دو مهله در سری قدرت ماندن یک شخص خلاف روند دموکراسی است. الان در کشورهای آسیای مرکزی چنین شده است که گویا قانونها تنها برای مردم عادی قبول کرده می شوند و سروران باشند قانون را طبق خواسته خیش تغییر می دهند. در نتیجه در جامعه راه قانونی و دموکراسی تبدیل قدرت به شخص دیگر از بین می رود و این عاقبت های ناگوار می آورد. خانم توکینا در این رابطه می افزاید: روزنامه‌نگار میگوید وقتی مکانیزم ایواشوی قدرت نیست، امکان نظارت جمعیتی مردم و شفافیت آن از دست می‌رود و اصلا مهمش امکان سرزدن فساد بسانی رومان که با آن تمام کشورهای آسیای مرکزی قاطیدن به وجود می‌آید. به گفته خانم توکینا در اغلب این کشورها خرید و فروش منصب، تقسیم آن در بین خیش و تبار، بسا ثروتمند گردیدن گروهی به حاکمیت نزدیک و قشاق و مفلس شدن مردم عادی بر علاوه به مشاهده میرسد. امیرجان کوسانوف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتیک قزاقستان باشد، یکی از هدفهای در سری قدرت به مدت طولانی باقی ماندن رئیسان جمهوری کشورهای منطقه را محض به دستیابی آنها به امکانیت‌های مالی و حاکمیت را نه چون وسیله پیشبرد جامعه بلکه واسطه ثروتمند گردیدن سروران و اطرافیان آنها می داند. بندشی همسایبستان ما عامل دیگری چون میراثی گردیدن حاکمیت در کشورهای منطقه آن است که سروران این کشورها را گروه اشخاصی به حاکمیت نزدیک احاطه کردند و آنها به هیچ وجه عوض‌شوی سروری دولت را نمی خواهند. اغلب کارشناسان برانند که در شرایط امروز روند رشد جامعه در کشورهای آسیای مرکزی نمیتوان با راهی معمولی و قانونی به عوض‌شوی حاکمیت امید بست. سیاست‌شناس دیگری قزاق ایداس سریموف باشد میگوید که برای کاهش دادن صلاحیت رئیس جمهور باید در قزاقستان به طرز اداره پارلمانی و پرزیدنتی گذشت تا در اداره کنی دولت گروه های وسیع مردم شرکت نمایند. برخی دیگر برانند باید نیروهای دموکراتی منطقه متحد شوند. امیرجان کوسانوف میگوید اگر آنها حلقه دیکتاتورهای محدوده شوروی را به وجود آوردنیند، ما نیز باید حلقه قوی نیروهای دموکراتیک کشورهای سابق شوروی را بنیاد کنیم. این نیروها باید برای تقویت روند دموکراتی در منطقه، از جمله عوض‌شوی قانونی سروران کشورهایشان و روی کار آمدن آدمان نو با تفکر جدید مساعدت نمایند. نصیب جان امونی، الماتا، برای مجله چشمانداز رادیو آزادی.
اما به فرق از کشورهای شوروی پیشین، در ممالک اروپایی حتی پیشرفت نهایت بزرگ و کامیابی های بی‌نظیر نیز سبب یا بهانه تمدید مهلت رهبری شده نمی توانسته است. هم رهبری دولت، هم حکومت و هم پارلمان با ختم زمان ماموریت که قانون اساسی مقرر می کند در اساس انتخابات عوض خواهند شد و تبدیل قدرت در چهارچوب مقرر کرده قانون به طور حتمی صورت می گیرد. این سنت و ارزش اصلی نظام مردم سالاری دانسته می شود که حکومت ها آن را مراعات می کنند. به اصطلاح معروف وینستون چرچیل، سروزیر بریتانیا در سالهای جنگ دوم جهان، دموکرات چیزی خوب و خوشایند نیست، ولی متاسفانه انسانیت تا حال نظامی از این بهتر کشف نکرده است. شرایط تغییر قدرت سیاسی در کشورهای غربی را همکارم سید قاسم قیامپور در گزارش به بررسی گرفته است که با هم می شنویم.
ژاک شیراک رئیس جمهوری سابق فرانسه از شاهد به گمانبر غارت مبلغ از بودجه شهر پاریس تبدیل یافت. با نوشته روزنامه لیموند چاپی پاریس در رابطه با پرونده تاسیس جایهای تقلبی کار در شهرداری پایتخت فرانسه، ژاک شیراک را بار دوم بازپرسی کردند و بعداً اعلان شد که اکنون رئیس جمهوری سابق نه شاهد بلکه یکی از گمانبران غارت مبلغ خزینه شهر است. و اطلاعی نشریه این مبلغ برای منصبداران حزبی اتحاد پشتیبانی از جمهوری صرف می شد. حزبی که سروری آن را ژاک شیراک بر عهده داشت. بروس پنیر کارمند بنگاه خبری رادیوی آزادی و کارشناس سیاسی میگوید رهبران کشورهای اروپایی و ایالات متحده خوب میدانند که بعد ترک مسند مسئولیت آنها از بین می رود و برای اعمال غیر قانونی به دادگاه کشیده خواهند شد.
Ну, конечно, это у нас такая система всегда как checks and balances. Это значит, что когда человек работает...
Албатта, дар мо чунин аст ки рейс джумхур хуб медонад. Баъди аз маснад рафтанаш у ягон иммунитет ё худ масъулият надорад. Ва агар қонунро поймол карда аст, бояд барои он ҷавоб бигӯяд. Дар Осиёи марказӣ аксари раисони ҷумҳуриҳо ҳарос доранд ки баъди аз маснад рафтанашон раиси ҷумҳури навбатӣ аз онҳо барои сармояи ҷамъ кардаашон ва дигар аъмолашон سوال میکند و آنها واردی مشکل میشوند. در امریکا و اروپا هم این گونه مشکل هست و اما همه این را خوب میدانند و تلاش دارند تا با دست و دل پاک رهبری کنند. زیرا حتی زمانی که رئیس جمهور سر قدرت است برای اعمال بد امکانی نزد قانون جواب دادنش موجود است. زیرا کسی نمیتواند بالاتر از قانون باشد.
از سوی دیگر می‌افزاید بریوس پنیر، تغییر قانون اساسی در کشورهای اروپایی و ایالات متحده با ویژه به خاطر تمدید مهلت ریاست کاری سهل نیست. هر نکته این سند تحت نظر دادگاه قانون اساسی و همه احزاب سیاسی کشور قرار دارد. ضمناً در برخی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، بریتانیا، اسپانیا، هلند، شوئدسیا، لهستان، بلژیک رهبری کشور بر دوش نخست وزیر است و به این کرسی آنها بعد پیروزی حزبشان در انتخابات پارلمانی صاحب میشوند و رقابت احزاب سیاسی نیز به گفته بریوس پنیر امکان غصب قدرت از سوی فرد الهیده را از بین میبرد. ضمناً در اروپا و امریکا دو مهلت انتخاب شدن رئیس جمهور بعد از جنگ دوم جهان به حکم قانون در آمده است. بروس پنیر میگوید در امریکا این تصمیم بعد از درگذشت پرزیدنت روزویلت در آخرهای جنگ گرفته شد. این فاجعه امریکا را برای چند مدت در حالی شوک قرار داد و مقامات نگران بودند که شاید درگذشت روزویلت بر روند جنگ و به فردای امریکا تأثیر منفی گذارد. از این حادثه سیاستمداران امریکایی سبق برداشتند و به نتیجه رسیدند که دو مهلت چهار سالی برای رهبری کشور کافی است، زیرا تا فرتوتی سری قدرت ماندن رئیس جمهور میتواند پیامدی سنگین داشته باشد.
گزارش همکارم سید قاسم قیامپور بود درباره تبدیل حتمی حکومت ها در کشورهای غربی.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
در تاجیکستان با وارد کردن اصلاحات به قانون اساسی در سال 2003 امام علی رحمان شرایط پیدا کرد که برای مراتبه سوم به این مقام انتخاب شود. امام علی رحمان که از سال 1992 این جانب رهبری تاجیکستان را بر عهده دارد، بر اساس تغییرات وارد شده حق پیدا کرده است که در این مقام تا سال 2020 باقی بماند، یعنی مجموعاً برای 28 سال. منتقدان آقای رحمان این اقدام او را مغایر با ارزش‌های دموکراتی ارزیابی کردند، اما مبلغان و جانبداران او بر این باورند که نفر دیگری مناسب‌تر از او به این مقام در صحنه وجود ندارد. از همکارم رحمت کریم دولت در دوشنبه بشنویم که انتخاب به تکرار آقای رحمان و همین طور تغییرات جزئی حکومت او در این مدت در جامعه چی پیامدی داشته است.
در چند روز پیش حکومت تاجیکستان 15 سالگی برگزاری اجلاسیه شورای عالی کشور را تجلیل کرد. اجلاسیه که ضمن آن امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی و حریک قدرت تاجیکستان نشست. در سال 1992 در اجلاسیه 16 هم شکل اداره ریاست جمهوری در تاجیکستان لغو و اداره پارلمانی جاری شد. در سال 1994 ضمن یک رای پرسی دوباره شکل اداره ریاست جمهوری به کشور بازگشت و همزمان قانون اساسی کشور قبول شد که به یک نفر اجازه دو نوبت 5 سالی انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری را میداد و امام علی رحمان که تا قبول این قانون در ماه نوامبر سال 1994 رئیس شورای عالی و همین طور رهبری دولت بود و عنوان رئیس جمهور برگزیده شد. تا سال 1997 میان دولت تاجیکستان و مخالفان مصالحش جنگ ادامه داشت و ماه ایونی همان سال سازشنامه صلح و رضایت ملی به امضا رسید و به جنگ پایان داد. یک شرط سازشنامه صلح اصلاحات قانونی اساسی بود که طبق آن اصلاحات زمان ریاست جمهوری از دو دوره 5 ساله به یک دوره 7 ساله تبدیل شد. همین طور رئیس جمهوری کنونی در ماه نوامبر سال 1999 دوباره به عنوان رئیس جمهور اما برای 7 سال توانست انتخاب شود. با گذشت 4 سال از اصلاحات قانونی اساسی در سال 99 بار سوم در سال 2003 جمعی از نمایندگان مجلس از جمله وکیلان حزب خلق دموکراتی حاکم در تاجیکستان پیشنهاد برگزاری اصلاحات قانونی اساسی را مطرح نمودند و در تابستان آن سال این اصلاحات دایر شد که مهلت وکالت ریاست جمهوری را از یک دوره 7 ساله به دو دوره 7 ساله تغییر داد و به اندیشه مخالفین دولت و برخی از کارشناسان تغییر قانون اساسی در سال 2003 در راستای هموار کردن راه برای شرکت رئیس جمهوری کنونی در انتخابات سال 2006 قابل ارزیابی بود و در سال 2006 یعنی در یک سال پیش رئیس جمهوری کنونی برای بار سوم بر حریک قدرت سیاسی تاجیکستان تکیه زد. این بار نیز برای 7 سال. اما قانون اساسی اصلاح شده در سال 2003 به امام علی رحمان اجازه شرکت در انتخابات سال 2013 را نیز میدهد. برخی صاحب نظران میگویند جنگ هموطنی 5 ساله در تاجیکستان باعث شد که کشور از راه طبیعی و با ثبات دموکراتی منحرف شود و روندهای دموکراتی برای 10 ساله ها به عقب بیفتد و ذهنیت مردم به این شکل باقی مانده که شدت مبارزه های سیاسی می تواند منجر به رویارویی های نظامی شود. جمع دیگر بر این باورند که ذهنیت باقی از نظام توتالیتری شوروی که اکثر اعضای حکومت دارند باعث شده تا مقررات قانون اساسی که بر مبنای ارزش های دموکراتی و حقوق بشر تهیه شده نه همیشه اجرایی شود. حمایت روسیه از حکومت فعلی ظرف همه این سال نیز به گفته تحلیلگران علت دیگری از بقای عمری آن بوده است. اما قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک میگوید بقای عمر حکومت‌های کشورهای منطقه را باید از کشورهای غربی که پرچمدار دموکراسی هستند و کندی روندهای دموکراسی و صداقت نشان ندادن مقامات به ارزش‌های دموکراسی را در این کشورها تنقید می‌کنند نیز سوال کرد.
حکومت‌های موجود آسیای مرکزی دنبال تداوم حضور خود در قدرت هستند، شکی نیست، ولی از طرف دیگر اینها به عنوان کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا، عضو سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و همچنین با داشتن قانون‌های اساسی که از قانون‌های اساسی کشورهای غربی و کشورهای دموکراتی چندان تفاوت ندارد، باز هم در این فضا پیاده کردن دموکراسی کاری غیر ممکن به نظر می رسد. چرا؟ کشورهای غربی چندان علاقمندی برای نهادینه نمودن دموکراسی در این کشورها نیستند. وجود داشتن فضای امروزی هم به سود این حکومت هاست و هم به سود غرب و همچنین روسیه.
ولی در همین حال شاکر جان حکیموف استاد حقوق دانشگاه بین‌المللی دوشنبه میگوید این نظام های موجود منطقه هستند که از برخورد منافع قدرت ها برای بقای عمر خود استفاده میکنند.
مسئله اساسی با وجود آوردن زمینه های حقوقی برای تمدید وکالت حقوقی رئیس جمهور تاجیکستان بود. در تاجیکستان اراده سیاسی نیست، پایمال شدن حقوق و آزادی انسان و شهروند و شخص پرستی، اینچنین محدود کردن حزب‌های سیاسی بر علاوه احساس کرده می شود. سازمان های بین المللی و ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی دموکراسی متمدن به خوبی درک و احساس می نمایند. ولی چون در رقابت با روسیه و بعضی کشورها قرار دارند، از این خاطر کوشش می نمایند که مشکلات کمتر قبول کنند.
ولی برخی دیگر از کارشناسان با اشاره به طرز تفکری حاکم در منطقه میگویند امکان نهادینه شدن شکل اداره دموکراتی و اینکه ارج گذاشتن به ارزش های دموکراتی به فرهنگ و عنعنه تبدیل شود راهی درازی در پیش دارد و تغییر حکومت نیز بعید است که اوضاع را دیگر کند. زیرا میگویند صاحب نظران فعلا هر حکومت و گروه دیگری که میخواهد به قدرت برسد نیز برخواسته از همین طرز تفکر و ذهنیت است. این از یک سو و از سوی دیگر منافع قدرت ها نیز در یک شب تغییر نخواهد کرد.
گزارش همکارم رحمت کریمی دولت را میشنیدید. به اعتقاد کارشناسان، حکومت هایی که به طور طولانی در سر قدرت باقی میمانند، برای جامعه کار و فعالیت آنها پوشیده خواهد بود، زیرا آنها اصلا با رأی و اراده مردم روی کار نآمدند. از این رو همیشه تلاش میورزند که مسائل و مشکلات روز را آشکارا در میان نگذارند، چون که برای پیش آمدن چنین وضع مسئول خود آنها هستند. به اعتقاد کارشناسان، در نهایت امر چنین حکومت ها به نیازهای مردم اعتبار نمی دهند و خود را در برابر جامعه مسئول هم نمی شمارند. آیا یک چنین مناسبت حکومت با مردم چی پیامد خواهد داشت؟ در این زمینه صحبت داشتم با شادیش عبدالوف، وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب کمونیست تاجیکستان. آقای عبدالوف گفت:
اصلا روپوش کردن کمبودی ها به نفع دولت نیست. روپوش تو کیه؟ میگه نرخ نمیره و بالا. میبینه که نرخ بالا رفته، ولی نرخ بنزین چقدر شده است؟ اگر بنزین خیسته باشد، نرخ سلر که همین قدر میخیزد، بهار به مردم با چی شدگار میکنند؟ او نرخ کار کرده اولی زمین میخیزد، بعد او نرخ کشتکار میخیزد، بعد او نرخ محصولات کشاورزی یک دور میزند، او دیگر فاش میشه. او ما پره گناهکار کدر میتونیم که دولت پره رو پوش میکنند؟ نمیتونه. در فضای حاضره اطلاعاتی که حاضر یک فقط اخبار دولتی وجود ندارد و با چندین منبع اخباراتی از اینترنت سر کرده تا دیگر مثل رادیوی شما، رادیوی آزادی هست و دیگر چیزها هست، روپوش کردن پره ممکن نیست. دولت باید بعضی مسئله را روی راست بگوید که آیا همین روندی که رفت در این یا اون ساحه پره درست بود یا نه. بعضی چیزها درست است، مثل ساحه کمونیکاسیه. کسی نمیگه که دولت روی خطر انتخاب کرد، راه‌سازی، نقب و تونل سازی و دیگر چیزهایو، لیکن دیگر سوها در کدام حالت هستن؟ کشاورزی روی روز گفتن در کل که در بحران شدید اقتصادی است. و دولت اعتراف کنه سبب این چی است؟ سر و صداها در وقت بحثا می براید، لیکن به طور رسمی دولت اعتراف نکرده.
در مورد انتقال نیروی برق از ترکمنستان به تاجیکستان که گفته شد که ما در این زمینه سندها به امضا رساندیم و حتی روزش هم معین شد که در آغاز ماه نوامبر نیروی برق وارد تاجیکستان می شود، ولی بازم هنوز در این زمینه مشکلات زیاد بوده است که از هر گونه منابع اهالی درک می یابد، ولی مسئولان این ساحه حاضر نمی شوند که اطلاع دقیق را در دست مردم گذارند که خب سبب چی شد که تا حال حاضر نیروی برق ما گرفته نمیتوانیم.
سوال بنیاد مهم است. امنیت انرژتیکی ما حالی تامین نیست. برق و نفت و محصولات نفتی همین چیز است که بسیار دقیق وضع هم اقتصادی را انعکاس میدهد و هم وضع سیاسی را. وقتی که همون وقت اینجا مسئله برق ما چیز کردیم و گفتن که یعنی ما آخر سال همه خوب میشود، من گفتم که به امید نه ترکمنستان شدن در کار، نه قرغزستان، نه ازبکستان. اوضاع سیاسی مناسبت کمک با همسایه‌ها تغییر خورد، اونا به هر بهانه میتونن یک و یک باره صادرات خودشون به جمهوری. لیکن حکومت باید همینه بگوید، روی راست باید گفتن در کار که کمچینی برق با ساختمان سنگ توده تمام نمیشود. خلق امیدوار کردن در کار نیست، بر دروغ وعده کرده که هی پروار نکنه در این آخر سال برهم میخوره، بعد یک سال تماما برهم میخوره، این نادرست است. این خلق باید بدوند که این بعد یک سال هم همین دوام میکنه، بعد دو سال هم دوام میکنه.
برخی از کارشناسان میگن که سببی ناشفافی فعالیت حکومت، یعنی ایواز نشونده بودنی حکومت است. یعنی حکومت ها که ایواز نمیشوند در این چند سال اخیر، همین گونه پوشیدگی حکومت پیش میبیند.
باید ایواز شود. نتیجه کار که نشد، جای خالی نکنه، خالی کردنش در کار، این باید معین باشه. ای خیلی نه که همین یک نفر چند سال است که یکون نتیجه کارش معلوم نیست، بهانه و باد و هوا نشده است و این تو نشده است، ابرالود بوده است و دیگر چیزها بهانه های گناهو قدی در وظیفهش بشینه، این هم نادرست است. حافظ بزرگوار پیش گفته است، در ساحه کادر هم بسیار گپای خوب دارد، گفت: آسان گیر بر خود کارها که از روی تب، سخت میگیرد جهان بر مردمانی سخت کوش. طرفدار اون نیست که در همون جا بیسته، در همون جای خودش، چون که آدم با مرور زمان ویران میشود، هم اشنای بسیار پیدا میشه، خیش تبار بسیار پیدا میشود، اطرافش چاپلوس بسیار جمع میشود. بخصوص آدمی که وظیفه کلان سر درآمد داره، وظیفه های دیگر تقسیم کرده تواند، اطرافش جمع میشود. باید نشود این طرف که در یک وظیفه 15 سال در یک کشلاق در یک نایه نباش، یا که اگر از اوده نبرای جای خورکن.
گفتگوی بود با شادش عبدالوف، وکیلی مجلس نمایندگان و رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان. شنوندگان عزیز، در همین جا مجله سیاسی چشمانداز را به پایان میبریم و من عبدالقیوم قیوم‌زاد، مجری و تهیه کننده این برنامه، به یکایک شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا و نگهدار شما.